بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره به آیه 40 و آیه 50 از این سوره رسیدیم که در آن الله تعالی خطاب به بنی اسرائیل میفرماید و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. همونطور که در چند جلسه قبل گفته بودیم، در آیات گذشته در دو آیه الله تعالی خطاب بنی اسرائیل دستور داده بود که آن نعمتهایی که بر آنها عطا کرده بود و به آنها داده بود را یادآوری کنند و بر اساس آن نعمتها به عهد الهی وفا بکنند، که گفتیم منظور از عهد چیزهای زیادی ممکنه وارد این مسئله بشه، تمام اوامر و نواهی، ولی بالاترین مسئله که در این عهد مطرح است توحید و یکتاپرستی پروردگار می باشد و اینکه شریکی برای او قرار ندهند. سپس بر اساس این یادآوری به نعمتهای زیادی که به آنها داده شده بود، اوامری را به آنها داده بود که چه کارهایی بکنند، که به همه آنها پرداخته بودیم در جلسات قبل تا اینکه رسیدیم به این آیه مبارکه و اذ فرقنا بكم البحر. فرقنا یعنی شکاف دادیم، دریا رو برای شما باز کردیم. فصلنا و شققنا و اذ فرقنا بكم البحر، و منظور از دریا از بحر وقتی که پیامبر موسی علیه السلام بنی اسرائیل را در وقت سحر از مصر خارج کرد، در حالی که فرعون و سربازان فرعون در غفلت بودند، در خواب سحر بودند، آنها را از مصر خارج کرد تا به سوی بیت المقدس، حالا در زبان فارسی میگن، ولی نطق صحیح این کلمه بیت المقدس هست، تا آنها را به سوی بیت المقدس ببرند، آنجا که دریای سرخ در قسمت بالای آن دو شاخه می شود و در بین این دو شاخه شبه جزیره سینا قرار دارد که الان جزء خاک مصر هست. وقتی که به این شاخه اولی رسیدن، یعنی دست چپ، چون از مصر می آمدن به طرف بیت المقدس، در وسط آن جزیره مثلث شکل است که به اسم جزیره سینا معروف است، در آنجا این قسمت باریکه‌ای که در دست سمت چپ قرار دارد که در قرآن از آن از بحر یاد شده، از یم هم یاد شده، یم فنبذناهم فی الیم یعنی دریا، به آنجا که رسیدن از جلوی آنها دریا، در جلوی آنها دریا بود، آن دریایی که نمی توانستند از آن عبور بکنند و خود را به جزیره سینا برسانند، و از پشت سر هم که فرعون و سربازانش اطلاع پیدا کرده بودن از این ماجرا و برای بازگرداندن آنها و دستگیری پیامبر موسی و هارون به دنبال آنها حرکت کرده بودند. گفته می شود که در کتاب‌های تاریخ لشکریان فرعون تا 700 هزار نفر بودند. وقتی که این ماجرا پیش اومد و بنی اسرائیل بر اساس وعده‌هایی که پیامبر موسی به آنها داده بود با ایشان همراهی کرده و از مصر خارج شده بودند، به این مکان که رسیدند از جلو دریا و از پشت سر فرعون، لشکر فرعون، به پیامبر موسی گفتند که کجاست آن وعده‌ای که به ما داده بودی. در سوره شعرا آمده که می‌فرماید فلما ترى الجمعان، وقتی که دو گروه، گروه بنی اسرائیل و گروه فرعون همدیگر را دیدند، یعنی به این اندازه نزدیک شده بودن که قابل دیدن بودن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون. اصحاب موسی منظور بنی اسرائیل بودن دیگه، به موسی علیه السلام گفتن که ما گرفتار شدیم، از جلو که راهی نیست دریا و از پشت سر مدرکون، یعنی به ما رسیدن، ما رو گرفتن، تمام شد مسئله. قال کلا ان معی ربی سیهدین. پیامبر موسی علیه السلام گفت هرگز چنین نیست، پروردگار من با من است. و جالب اینجاست که در این آیه فرمود ان معی ربی، نگفت ان معنا ربنا، ان معی ربی، چون تقریبا همه آنها متزلزل شده بودند که راه نجاتی باقی مانده باشد. فقط بعد بهتر تا مسئله تمام شد. و وقتی که این تزلزل به وجود آمده بود، موسی علیه السلام فرمود که ان معی ربی، پروردگار من با من است، سیهدین، مرا هدایت خواهد کرد. یعنی آن وعده‌ای که پروردگار داده حق است و پروردگار خلف وعده نمی کند و حتما ما را نجات می دهد، چون این وعده به موسی علیه السلام داده شده بود از جانب پروردگار و اصلا خروج بنی اسرائیل از مصر به دستور پروردگار بود که به موسی گفته بود بنی اسرائیل را با خودت بیرون ببر از مصر تا از آن ذلت، از آن ذلتی که توسط فرعون و فرعونیان به آنها وارد می شد نجات پیدا بکنند. دیگه داستان اونجا ادامه پیدا میکنه که وحی آمد به موسی علیه السلام که با عصایت به دریا بکوب تا دریا شکفته شود و راهی باز شود که این شاهراه بزرگ 12 جاده مستقیم داشت بر اساس اون اسبات بنی اسرائیل که وجود داشتند. هر کسی از سبط خودش حرکت کرد، از قبیله خودش حرکت کرد در یک مسیر و همگی از این دریا عبور کردند و خود را به جزیره سینا رساندند. و وقتی که هنوز به صورت کامل خارج نشده بودند، فرعون با سربازانش چون دیدن راه بازه و کف دریا هم خشکه و همون گونه که بنی اسرائیل از این قسمت عبور کردند احتمال این که اینا عبور بکنن هم هست، وارد دریا شدند. وقتی که همه آنها وارد دریا شدند، 7000 نفر، بنی اسرائیل از آن طرف خارج شده بودند و اینجا بود که پروردگار دریا را برگردان به حالت اولش و تمام آنها در آنجا غرق شدند، در یک چشم به هم زدند. این عذابی که در سوره جاسی از آن به عذاب مهین یاد شده، عذاب فرعون و لشکرانش، عذابی اهانت کننده، مهین، اهانت کننده، بنی اسرائیل در حالت یک حالت اهانتی زندگی می کردن، با یک چشم به هم زدن این مسئله پایان یافت. و اینجاست که پروردگار در این آیه داره بنی اسرائیل رو به یاد آن موضوع میندازه. البته خب معلومه که آن بقایای یهودی که در مدینه باقی مانده بودن، این اتفاق برای خودشان نیفتاده بود بلکه برای آبا و اجدادشون افتاده بود، چون بین موسی علیه السلام و بین پیامبر ما صلی الله علیه وسلم چند ساله، چند قرنه؟ حدود 13 قرن، حدود 13 قرن هست، یعنی 1300 سال. و این مدت طولانی چون بنی اسرائیل تونسته بودن که نجات پیدا بکنن و این نعمت شامل حال آنها شده بود، بقای بقیه یهود به خاطر این نعمت بود. به همین دلیل میگویند که نعمت بر آبا و اجداد، نعمت خود فرزندان و نوادگان هم هست. یعنی اگر مثلا آبا و اجداد ما از نعمتی برخوردار شده باشند و اثر آن نعمت تا حالا باقی مانده باشه، همان ادامه این نعمت شامل حال این نوادگان هم میشه. و به همین دلیل است که پروردگار اینجا منت میگذارد بر یهودی که این همه سال از آنها و از نجات پیدا کردن آبا اجدادشان گذشته بود، چون این اثر این نعمت هنوز ادامه داشت که باقی ماندن یهود باشه، پروردگار بر آنها منت میگذارد. و اذ فرقنا بكم البحر، بكم منظور نیست که خودتان، منظور اینه که آبا اجدادتان، فانجیناکم، شما را نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون، و آل فرعون که گفتیم شامل خود فرعون میشه و سربازانش. در جلسه قبلی گفته بودیم که منظور از آل یک آل نسبی هست، خیش و قوم، و یک آل همپیمان شدن هست، که اینجا منظور از آل فرعون در قرآن هر جا که ذکر میشه منظور خود فرعون و سربازانش و لشکریانش هست. و انتم تنظرون، این هم باز یک درجه بالاتر از نعمت است که به آنها گفت شما نگاه میکردین این حالت را. یعنی چه تفاوتی از بین این که به شما خبر بدن دشمنت نابود شده و شما اونو ندیده باشی در حالتی داره هلاک میشه، دشمنی که دشمنی سرسختانه با تو داره، و اینکه تو اون حالت هلاک شدن آن دشمن رو با چشم خودت ببینی. اینم یک منت دیگری است. و انتم تنظرون، یعنی شما بر لب ساحل از طرف دیگه ایستاده بودید و این مسئله را نگاه میکردید. این فرعونی که این همه شما را اذیت کرد و شما را به بیگاری گرفت و بچه های شما را زنده زنده سر میبرید و زنان و دختران شما را به نوکری میگرفت و قبل از آنکه اون خواب را ببیند مردان شما را به بیگاری میگماشت، در یک چشم به هم زدن دریا بر آنها به قول معروف برگشت و بر هم پیوست و تمام آنها غرق شدند. و اذ وعدنا موسى 40 ليله، اینم یک نعمت دیگری است، ولی این نعمت نعمت معنوی است. نعمت قبلی نعمت حسی بود. نعمتی که اینجا میخواد ذکر بکنه اینه که ما به موسی وعده دادیم 40 لیلتا. ماجرای این وعده چی بود؟ ماجرای این وعده این بود که وقتی پیامبر موسی علیه السلام همراه بنی اسرائیل وارد جزیره سینا شدن، اونجا گم شدن، راه بیت المقدس را گم کردن که از کدوم وره، و مدت 40 سال همونطور که در سوره مائده هم آمده آنجا در اون صحرا حیران باقی موندن. و در همونجا بود که تمام آن اتفاقات بزرگی که در قرآن آمده که بنی اسرائیل به آن دوچار شدن، از گوساله پرستی، از نزول تورات، از وفات موسی در آنجا و دفن شدنش و هارون، یعنی کل تقریبا قسمت بزرگی از تاریخ بنی اسرائیل در اینجا رقم خورد، در جزیره سینا، در حالی که راه بیت المقدس را گم کردن و در همانجا ماندن. اینجا بود که هنوز تورات نازل نشده بود وقتی که وارد سینا شدن. مدتی گذشت تا اینکه پروردگار میخواست تورات را بر موسی نازل کند و وعده‌ای به موسی داد، یعنی شبی مشخص کرد، تاریخی مشخص کرد که در این شب به میقات پروردگار بیاید و گفته شده که دستور به موسی داده شد که اون 30 روز را روزه بگیرد. وعدنا موسی 30 لیلتا ثم اتممناها بعشر، اول 30 روز بود، بعد 10 روز دیگر هم اضافه شد 40 روز که اون 40 روز را روزه بگیرد. و 70 نفر، و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، 70 نفر از نخبگان بنی اسرائیل را انتخاب کند همراه خود بیاورد به کوه تور، به کوه تور، تا در آنجا پروردگار تورات را بر موسی نازل کند. و اینجا بود که پیامبر موسی علیه السلام برادرش هارون را خلیفه خود بر بنی اسرائیل کرد که آنها را اداره بکنه. و بنی اسرائیل معروف بودند که قوم سرکشی بودند تا زمانی که خود موسی علیه السلام در بینشان بود. با آن ابهتی که موسی علیه السلام داشت کسی نمیتونست مخالفت بکنه، میترسیدن. ولی هارون علیه السلام به نص قرآن آمده که ان القوم استضعفونی، یعنی این قوم، قوم بنی اسرائیل مرا ضعیف شمردند. یعنی اون سختگیری که در موسی بود در هارون نبود، اون ابهتی که در موسی بود در هارون نبود. و در غیاب موسی بنی اسرائیل از این فرصت استفاده کردند و گفتن حالا که هارون اون قدرت موسی رو نداره باید خرابکاری بکنیم. و اونجا بود که گوساله از طلا جواهرات فرعون که برداشته بودن با خودشون از مصر، اون طلا جواهرات رو آب کردن همونجا توی آتش، و سامری هم اونجا سر و کلش پیدا شد و یک گوساله برای آنها با این جواهرات درست کرد و طوری شد که این گوساله صدا میداد، هوا از دهنش خارج میشد و یک صدای مانند صدای گاو از خودش خارج میکرد. اینجا بود که بنی اسرائیل گفتن که موسی علیه السلام کجا رفته دنبال پروردگارش بگره، در صورتی که اله ما همینه، اینجاست بین ماست. فقالوا هذا الهنا و اله موسی فنسی، گفتن این اله ما و اله موسی است و موسی فراموش کرده که الهش کجاست. تا این اندازه 40 روز موسی در بین آنها نبود، به اینجا کشیده شدن. ولی با این وجود، با تمام این مشاکلشون، یعنی در قرآن اومده که و انی فضلتکم علی العالمین، این دیگه بهترین انسان‌های موجود بر روی کره خاکی بودن. بقیه اقوام و ملت‌هایی که وجود داشتن از اینا بدتر بودن در بت پرستیشون و در خرافاتشون و در مشاکلی که داشتن. به همین منظور اینجا پروردگار داره این تذکر را به بنی اسرائیل میده که ما این وعده را به موسی علیه السلام دادیم، 40 روز بیاد به میقات ما، به میقات پروردگار. ثم اتخذتم العجل، شما در این 40 روز فرصت طلبی کردید و اداره هارون علیه السلام را ضعیف شمردید و رفتید گوساله پرستی کردید. اتخذتم العجل یعنی آن گوساله را درست کردید و عبادتش کردید. در حقیقت خود کلمه اتخاذم یعنی گرفتید، گوساله را گرفتید. به این منظور که گرفتید یعنی اون رو به الهی، به پرور، به معبودی گرفتید، اون عبادت کردید. من بعده یعنی بعد از موسی این کار را انجام دادید، یعنی اگر موسی در کنار شما بود شما این جرأت رو نداشتید این کار را انجام دید. و اینجاست که چه مسئله یعنی میشه استنباط کرد، اینکه کسی که اداره یک ملت رو بر عهده داره اگر ضعیف باشه اون ملت ضایع میشن، نه به دلیل اینکه حالا خود شخص آدم بدیه، نه، اون ملت سوء استفاده میکنن و این انحرافات در اون ملت به وجود میاد و به این شکل به قول معروف تا این اندازه مثل بنی اسرائیل به گوساله پرستی میرسن خلال 30 روز، در مدت 30 روز 40 روز. و انتم ظالمون، و شما در این کاری که انجام دادید دچار ظلم شدید، که منظور از ظلم در اینجا ظلم اکبره، یعنی چون اینا دچار شرک شده بودن دیگه، به جایی که پروردگار رو عبادت بکنن به گوساله، حتی شرک ربوبیت و شرک الوهیت همه چی رو مرتکب شدن در اونجا، گفتن این معبود ماست، این معبود ما معبود موساست، موسا کجا رفته دنبال پروردگارش، اینجاست در بین ماست، چیزی که خودشون با دست خودشون درست کرده بودن. خب حالا این مسئله یک نوع نکوهش در اون وجود داره. منتش در کجاست؟ منتش در اینجاست که ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، سپس ما این کار شما را بخشیدیم، این کار نادرستی که شما به این زشتی انجام دادید اینو بخشیدیم. البته بخشیدیم به این معنی که خب توبه کردن، وقتی که موسی علیه السلام برگشت و سر هارون و ریش هارون را گرفت و کشید، چرا این کارو کرده، چرا گذاشتی بنی اسرائیل به این روز بیفتن، و اونجا هارون علیه السلام عذرهای خودشو آورد که اینا بر علی من شورش کردن و کسی حرف منو گوش نمی کرد و من نمیتونستم کاری بکنم. موضوع به اینجا کشیده شد که توبه کردن. وقتی که موسی علیه السلام برگشت اون از بنی اسرائیل از موسی میترسیدن، موسی بهشون دستور داد که توبه بکنن، توبه کردن. چون پیامبر موسی علیه السلام انسان قوی هم بوده، در معروفه که در سوره قصص اومده که وقتی آن مشت را به آن قبطی زد، با یه مشت اون شخص قبطی همونجا مرد، جان داد. یعنی انسان تنومند و مایشه‌ای بوده، قدرت بدنش خیلی بالا بوده. برای همین منظور تمام بنی اسرائیل از موسی علیه السلام میترسیدن. خب از شما این گناه رو بخشیدیم، من بعد ذلک لعلکم تشکرون، به امید اینکه راه شکر در پیش بگیرید، از این به بعد آدمای خوبی باشید و دوباره دچار کفر و شرک و نافرمانی نشید. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. اینم یک نعمت دیگه که ما به پیامبر موسی علیه السلام کتاب را دادیم که منظور توراته و فرقان. آیا فرقان یه چیز دیگه خارج از کتابه یا همون کتاب همون فرقانه؟ معروفه در مورد قرآن در خود قرآن اومده که فرقان هست. چرا فرقان هست؟ چرا قرآن فرقان نامیده شده؟ چون بین حق و باطل رو جدا میکنه، فرق میندازه. فرقان جدا میکنه بین حق و باطل، بین توحید و شرک. و همچنین تورات، تورات هم همین صفت رو داره. و همچنین انجیل، تمام کتاب های آسمانی فرقان است. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. ما این کتاب را به موسی علیه السلام دادیم شاید شما هدایت بشید. چگونه هدایت بشید؟ یعنی با عمل کردن به این کتاب. چون در اوایل که شروع کردیم به تفسیر، وقتی که از اهمیت قرآن صحبت کردیم، گفتیم که چرا این همه قرآن اهمیت داره در زندگی؟ چون هدایت در گروه پیروی از قرآن است. هر کسی که بخواد راه هدایت رو، اون هدایت معنوی، یک تا پرستی و توحید رو طی بکنه، جز از این که بخواد راه قرآن در پیش بگیره، هر راه دیگری بره دنبالش، به گمراهی میرسه. بخواد با فکر خودش یک راهی درست بکنه، بخواد دنبال فلسفه و منطق بره مثلا، خب این فلسفه و منطق خودشون با هم دیگه درگیری دارن. بزرگان فلسفه و بزرگان منطق خودشون با هم اختلافات زیادی دارن. و رسیدن به هدایت الهی فقط در قرآنه. به همین دلیل اینجا هم خطاب به بنی اسرائیل می‌فرماید که ما وقتی این کتاب و فرقان رو به موسی دادیم، به این منظور این کتاب را نازل کردیم که شما با پیروی از این کتاب به هدایت برسید و بتونید شرک و توحید را از هم دیگه سوا بکنید، حق و باطل را از هم دیگه سوا بکنید و راه حق را در پیش بگیرید و راه باطل را رها کنید. این هدف از نازل شدن کتاب‌های آسمانی همینه، هدایت، رسیدن به هدایت. این همه کتاب نازل شده و این همه پیامبر آمده فقط برای اینکه مردم به هدایت برسند. با این وجود می‌بینیم خیلی ها که توفیق ندارن دنبال هدایت از جاهای دیگر هستن، به گونه‌های مختلف از جای دیگه میخوان به هدایت برسن. و این یک اشتباه بزرگه. پروردگار جاده مستقیمی برای تو قرار داده برای رسیدن به رضایتش، برای رسیدن به بهشتش. حالا چرا انسان بیاد این جاده مستقیم رو رها بکنه که خود پروردگارت برات بیان کرده که این راه جاده مستقیم چیه؟ بریم جاده دیگر رو طی بکنیم و بخوایم هدفمون هم این باشه که بخوایم به رضایت پروردگار برسیم. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. در ادامه همین آیات، وقتی که بنی اسرائیل گوساله پرستی کردند و اون مسائل پیش اومد و توبه کردن و پروردگار گناه آنها را بخشید، به عنوان توبه این مسئله پیش اومد که پیامبر موسی علیه السلام به قومش یعنی بنی اسرائیل گفت یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، یعنی شما با گوساله پرستیتون به خودتون ظلم کردید، به این شکل که دچار شرک شدید، مشرک شدید با این کارتون. چون ان شرک لظلم عظیم، شرک ظلم بزرگیه، یعنی بزرگترین ظلم شرکه. از شرک ظلمی بزرگتر نیست. چون ظلم به چند گونه تصورش میشه کرد، یعنی که ظلم انسان به خودش بکنه، ظلم به دیگران بکنه، به بقیه انسانها، ظلم به حیوان بکنه، یعنی که ظلم به پروردگارش بکنه، همه این ظلم ها واقع میشه. ولی بالاترین نوع ظلم، ظلمیه که انسان به پروردگارش میکنه، حق پروردگارش رو پرداخت نمیکنه. پروردگار از ما چه خواسته؟ همه چی بهمون داده، از تندرستی و سلامتی بگیر که بالاترین نعمت بعد از ایمان و توحید و یکتاپرستی است، تا هر چی بخوایم، مال و منال و همه چی به ما داده، یک چیز فقط از ما خواسته، از ما خواسته که فقط اونو عبادت بکنیم، در عبادتمون دچار شرک نشیم. تمام شد و رفت. حالا اگه کسی بیاد از نعمتهای الهی استفاده بکنه و بره کسی دیگر رو عبادت بکنه، میشه ظلم. مثل کسی که مقن حقوقش رو از اینجا دریافت بکنه، ولی به جایی که دستور این مدیر رو اجرا بکنه، بره دستور مدیر یک اداره دیگه رو اجرا بکنه، میشه ظلم. شما حقوقت از اینجا میگیری، چجور داری از یکی دیگه اطاعت میکنه؟ این همه از نعمتهای الهی شبانه روز داری استفاده میکنی، آخر سر میری یکی دیگه رو عبادت میکنی. ظلمی از این بالاتر نیست. اینکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما با گوساله پرستیتون به خودتون ظلم کردید. فتوبوا الی بارئکم، به سوی پروردگارتون توبه بکنید از این کار. فقتلوا انفسکم، و توبه، حالا این نوع توبه که برای بنی اسرائیل در این زمینه اومده بود، گذشته از اون توبه زبانی و قلبی یک کفاره هم داشت، اینکه همدیگر رو بکشند. فقتلوا انفسکم، حالا به گناه مختلف این قصه دیگه روایت شده چجوری همدیگر رو بکشند. بعضی ها گفتن اونایی که گوساله پرستی کردند با اونایی که گوساله پرستی نکردند با هم دیگه وارد جنگ بشن، تا اونایی که گوساله پرستی کردند کشته بشن. بعضی ها گفتن در تاریکی ولشون کردن، حال همه روایت بنی اسرائیلیه دیگه، نمیشه تصدیق کرد. بعضی هم گفتن در یک تاریکی اونا رو رها کردن، هر کسی رو بکشن. حالا ممکنه از دید ما خب این چیز عجیب غریبیه، ولی به هر حال این مسئله برای بنی اسرائیل پیش اومد اون موقع که همدیگر رو بکشن. بعضی هم اومدن این کشتن رو به کشتن معنوی تفسیر کردن، نه کشتن حسی، یعنی که نفس اماره خودتون رو بکشید. این دیگه ضعیفترین تفسیره که در این آیه ذکر شده. در اصل اینه که کلمات قرآن بر ظاهر اون تفسیر بشه. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اگر این کارو بکنید برای شما نزد پروردگارتون بهتر است، یعنی توبهتون بهتر پذیرفته میشه، یک کفاره هم دادید و این اشتباهی که کردید. فتاب علیکم، و توبه شما رو قبول میکنه. انه هو التواب الرحیم، بدون شک که پروردگار تواب است، یعنی بسیار توبه بندگانش را میپذیرد، و رحیم است یعنی که به بندگانش رحم میکنه، و اگر گناهی از آنها سر بزنه، حالا این گناه چه کفاره داشته باشه چه نداشته باشه، مثلا ما داریم دیگه در دین خودمون حتی در قوانین مدنی هم وجود داره که اگر انسانی شخص دیگه را عمدن بکشه، قتل عمد، این یک گناه دیگه، توبه داره، بعد از این گناه توبه بکنه و با این وجود کفاره هم داره. اگر قتل عمد باشه که قصاص هم باید بشه، و این به صورت یعنی تتمه یک توبه است. گاهی وقتا انسان یک گناهی میکنه، نه نیاز به کفاره داره نه نیاز به قصاص داره، فقط کافیه که پشیمون بشه و استغفار بکنه بر اساس گناهی که صورت میگیره، به همون اندازه هم توبه کردنش مناسب حال همون گناه است. حالا اینها وقتی این ظلم بزرگ رو مرتکب شده، پیامبر موسی علیه السلام به آنها گفت که شما باید خودتون رو بکشید، همدیگر رو بکشید. شاید این موضوع وحی بوده، یعنی وحی از جانب پروردگار به موسی علیه السلام که تو به بنی اسرائیل اینو بگو که این کار رو بکنه. انه هو التواب الرحیم. به این اندازه اکتفا میکنیم چون این داستان هم در اینجا تمام شد، بعد یک داستان دیگه شروع میشه که انشالله در جلسه بعدی به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.